بهارتون زیبا. از شما دعوت میکنیم شنونده ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
و شهر و دیار ایما خشومه.
ترانه باران. گزارشگر مریم فرخی.
مردم لویچو پاک و مهربونه.
تمدن ایما بی نظیر و شنیدنیه.
کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت دست اندرکاران عزیز و گرامی و شنوندگان محترم ترانه باران. سید فیض الله افرازی زاده هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ عامه. در این قسمت در خصوص هنر و صنایع دستی مردان در خدمت عزیزان و شنوندگان هستم. ابتدا خدمتتون عرض کنم که هنر در استان کهگیلو بایرمد و بخصوص در عشایر، یعنی هنر بانوان، و نمیتونیم بگیم که مردان هنرمند نبودند، ولی مردان هنرشون تا حدود زیادی هنرهای سخت بود. هنری بود که تا حدود زیادی از اون چیزی که ما امروز در عرصه صنایع دستی میدونیم تا حدودی تفاوت داشت. در عرصه صنایع دستی مشخصترین و به اصطلاح زیباترین هنری که مردان تولید میکردن نمدمالی بود که قبلا از چرون گذشت، به علت اینکه نیاز به کوبیدن مرتب دست و پا و الی آخر بر روی نمد داره تا اون الیاف در هم تنیده بشن، کامل بشن. معمولا بانوان از این کار در توان انجام کاری این نبودن و آقایون این کار رو انجام میدن. کلاه نمدی ها را هم میتونیم بگیم که مردان تولید میکردن، اما مردان کارهای دیگه انجام میدادن. مثل چی؟ ساخت چپر یا چپرک. چپرها توسط مردان بود که معمولا میومدن چکار میکردن؟ میومدن میرفتن و از جنگل، از به اصطلاح کوپایه ها، اصطلاحاً تاله ها یا ساقه های بریده شده درخت، بهشون میگیم تاله. ساقه های بریده شده درختان را میآوردن، چارچوبی تهیه میکردن، چارچوب اولی که به وسیله تیرک یا تیره های مختلف بود، و نهایتاً با درهم کردن اون تاله ها یا اون به اصلاح ساقه های مختلف درخت که همراه با برگ های درخت بود میومدن چکار میکردن و یک به اصلاح سرپناهی برای خودشون درست میکردن.
سلام.
خدا الحمدلله.
سلام جاش.
چند سالتونه میشه؟
من 70 سالمه.
خدا حفظتون کنه.
سلامت باشید.
عشایر نشین بودین دیگه گذشته؟
بله، از جاش.
چند سال عشایر نشین بودین؟
روستاییم.
الان هم روستایی؟
روستا نشینیم ها.
بله، خیلی هم خوب. کار صنایع دستی مردان استان کهگیلو بایرمد چیه؟
کارشو همیه گلیم بفیه یه چفریلی درسی کنن مثلا یه چیلی که نمایش داشته بود جاجیمی گلیمی
این کار خانوم هست
کار خانوم هست بله
خب بعد الان شما آقایون چه کاری انجام میدین با من هنر صنایع دستی؟
ما کشاورزی هست صنایع دستی نه هم کشاورزی کنیم بوگر درسی کنیم چمره درسی کنیم خیش درسی کنیم جی درسی کنیم خدیم که این رسم می بید الان خود ترایتر شخ میزنه گهنده می مثلا کلشلی برنجی بخیم زنیم ترایتر شخ شو زنیم
خیش چیه؟
خیش همیه خیش ایبون گردن گاه قدیمی
بله
و یه
برای شخم زدن
برای
بر... بوگرد که میگفتیم چیه؟
بوگرد همی برای سر ساختمون مخک بارومیا
ساختمون رو باش مثل الان که ایزوگاه میکنن الان ساختمون رو فقط با بوگرد کاری میکردن که بارون نیاد
بارون نیاد الان هم ایزوگاه میدین نیخواهیم
حاج آقا میشه یه چند دقیقه با ما حرف زنیم ده. سلام علیکم
سلام علیکم
خوب الحمدلله
سلامت باشیم
شما کدوم روستا زندگی میکنیم
روستا سپیدار
چند کیلومتریه یاسو جم
تقریباً 35 کیلومتریه
اسمتون رو میشه
بله سید علی پارچنجار
خب کالی از کارهایی که توی روستا انجام میدین برامون بگید
کشاورزی فقط زمین شو دمی انن کشاورزی دمی دارن کار کنن مثلا جو گندم عدس و نخوی و یه مقداری هم درخت به چای چال کوچیکی دارن چال قیمه هم دارن شو اوی زنن چند تا درخت دستی اوشوی زنن
کار دست آقایون روستاتون چیه؟ توی روستا مردا چه صنایع دستی دارن؟
صنایع دستی چی دامداری دارنم کشاورزی داست هم دارن ما خیلی گندم خیلی بارا بله داست داستی برندیم بوجب قبلا هم داشتن ولی حالا نه حالا دا اونی هل در ازگامی ها بین ساختون هل نوساز هم نسید
واسه یه وقتی برف میاد مخصوصا مناطق سرحد نشین چه چیزهایی درست میکنه شما برای اینکه برف روبی کنید
برف روبی قبلا یه چوهلی درستی کردن پا رویش رو گفتن برف ایراتن ولی الان همه بیلو یه چیلی برف هم خدای زمان هم کم میزنه و برف کنه نمیزنه قطع مقداری بیلی چیه مقداری لازم به بیلیار داره
از این صنایع دستی به بچه هاتون هم یاد دادین مخصوصا پسراتون
پسران هم دستی خونن اشترن نه چیزی که دستی بود نه فقط هم کشاورزی بعضی موقع از درخت و کشاورزی همکاری کنن
سبد بافی هم داشتیم یا داریم توی استانمون
نه ما نیاشتیم قسمتی ما نیاشتیم
کجا می اومدن واسه سبد بافی کار میکردن آقایون
سبد بافی قسمت گرم سیر بیشتر
مناطق گرم سیری بیشتر سبد بافی داشتن
سبد بافی بیشتر قسمت گرم سیر بعد
ان شاء الله خدا حفظتون کنه ممنون که با ما هم صحبت شدید ممنون از شما شنونده عزیز که با ما همراه بودید ان شاء الله خدا حفظتون کنه صحتتون مستدام باشه خدا حفظ
وسیله های مختلفی به نام کرکر، سلب، چیزای اینجوری می ساختن که اینها در واقع برای نگهداری مرغ و خروس و تخم مرغ و وسایل اینچنینی کاربرد داشت.
دکتر سید ساعد حسینی، پزشک و پژوهشگر فرهنگ عامه.
و همچنین وسایل برپایی چادر سیاه رو اینها خب میخای مختلف و بندهای مختلف گره‌های مختلف که باید تهیه میشد و چیزهای مختلفی که با چوب ساخته میشد و هر کدوم از اینها اسمی داشت و کاربردی مثل حچه و خلال و لنجه و اینها و همچنین درست کردن نیچید که در واقع یک حصار سبک چوبی یا بانه‌ای درست میکردن که این میتونست به عنوان حایل یا یک پناهگاه موقت و جلوگیری از ورود گرد خاک و باد دور خونه قرار داده میشد.
قسمت دوم یا به اصطلاح خانه سازی را اگه بخوایم در نظر بگیریم، تیرک های مختلفی که اصطلاحاً در سقف خونه ها استفاده می کردن و اصلا هنر معماری یعنی ساخت خونه که از خشت زنی شروع می شد تا اصطلاحاً پیکنی و ساخت خونه توسط مردان صورت می گرفت. دروازه ها یا در یا درهای مختلف، در و پنجره های مختلفی که در خونه های عشایری صورت می گرفت از هنر مردان بود که با تیشه کاری، با اصطلاح معمولا می گفتن تیشه کاری، چون بیشترین ابزاری که در دست اونها بود تیشه بود و اره بود و چاقوهای مختلف، اصطلاحا ولی می گفتن تیشه کاری. با تیشه کاری کردن می اومدن چیکار می کردن؟ می اومدن یک در را می ساختن، در اون به صورت، حالا بخوام بگیم به صورت منبت مانند، شیارهای ایجاد می کردن، پستی و بلندی های مختلفی ایجاد می کردن و تزیین می کردن با شکل های ساده اون در یا پنجره را که به عنوان یک در ازش استفاده می کردن. این دو هیته. هیته سوم که ربط پیدا می کنه به کار بانوان محترم، تحت سازی یا گهواره سازی بود. تحته های چوبی یا گهواره های چوبی، گهواره هایی بودند که اصطلاحاً یک حالت تخت مانند داشتن، اما چهار پایه اونا وقتی میخواست سر زمین قرار بگیره این چهار پایه را یه خراشی به صورت موازی توش ایجاد میکردن و یک چوب مثل به نستعلیق نوشتن در واقع، یا اصطلاحاً بگیم یه چوب به اصطلاح قوسدار یا منحنیدار زیر اون قرار میدادن و این باعث میشد که این گهواره حالت نرمش رفت آمد خودش کاملا انجام رو حالت نرمشی داشته باشه برای فرزندان و برای نوزادان.
خیش بود، خیشی که باش به گاو میبندن و زمین شخم میکنن و این خودش هم یک تجربه و مهارت خاصی لازم داره تا همین ابزار به ظاهر ساده رو طوری بسازن که به قول خودشون نه زیاد مل باشه نه زیاد چونگ. حالا این دوتا کلمه رو من باید توضیح بدم. مل یعنی تیغه خیش اگه زاویهش خیلی با اون بازوی کشنده کم بشه این بهش مل گفته میشه که در موقع شخم کردن مشکل ایجاد میکنه، و چونگش برعکس اینه، یعنی موقعی که زاویه تیغه آهنی خیش با دسته کشنده خیلی زیاد بشه که در اون صورت این خیش سعی میکنه که خیلی زیاد عمیق بسه شخم بکنه که از کشش و توان اون گاو خیش کن یا اسب و قاطر اینا زیادتر میشه و باز مسئله ساز میشه. و همین خیش هم دارای اجزای بسیار زیادی بوده که گفتم حالا به نظر ساده میاد ولی از اسامی مختلفی به نام جر، جی، همکش و اون ستون اصلی مسوک، لپک و اسامی خاصی که خب الان چون منسوخ شده لزوم نداره که ما زیاد دربارش صحبت بکنیم، ولی به هر حال درست کردن همین وسیله تبحر و استادی خاص خودش میخواست و بسیار مورد لزوم مردم هم بود.
از رادیو فرهنگ صبح بخیر میگیم خدمت همه شما عزیزان و با هم در مسیر بهار رو میشنویم.
خواب پای بهار،
خواب پای بهار
در مسیر بهار،
در مسیر بهار.
شنوندگان و همراهان خوب و صمیمی رادیو فرهنگ سلام، من فرناز خندان در مسیر بهار همراه شما هستم. همه عزیزانی که به شهرهای تاریخی ما سفر کردن و از بازارهای ما دیدن کردن قطعا یه سری به حمام‌های سنتی هم زدن. حالا بعضی از اونها امروزه به موزه یا رستوران و سفره‌خانه تبدیل شده، تک و توکی هم توی بعضی شهرها میتونید حمام‌هایی که هنوز به شیوه سنتی درش استحمام میکنن پیدا بکنید. معروف ترینش توی شهر زنجان هست، چون هنوز زنجانی ها به خصوص برای مراسم عروسی به حمام داماد و تشریف، در واقع مراسمی که قبل از عروسیه، حمام بردن عروس خانوم، حمام بردن آقای داماد، هنوز پابند هستن و این مراسم رو به جا میارن. خب حتما با خودتون سوال میکنید که حمام مگه جای مراسمه؟ حمام برای ما امروز استحمام و شستشوه و تمام، همین که یکی از پیچیده ترین و فنی ترین معماری های ما رو حمام های ما دارن. دلایل زیادی داره. خب حمام باید تبادل حرارتی کمی با بیرون داشته باشه، باید نه گرم باشه نه سرد، اگه و خب این یه نظام معماری خیلی خاصی رو میطلبه. دقت بکنید وسایل گرمایش و سرمایش امروز ما که ما خونه هامون رو با اون کنترل میکنیم، فضای عمومیمون رو در واقع، گرما و سرماش رو تحت سلطه خودمون در میاریم، وجود نداره. پس حمام ها جای خاصی ساخته میشه، معماری خاص خودشو داره. دقت بکنید بسیار پیچ در پیشه، چند دور شما باید جهتتون عوض بکنید تا وارد سربینه بشید، تا وارد هشتی حمام بشید و بعد وارد سربینه بشید. چرا؟ چون نظر هوای حمام به راحتی خارج بشه. گرم کردن خزینه، گرم کردن فضای حمام هم خب نظام خاص خودشو داره. تون حمام رو همه میشناسن، حتما اسمشو شنیدید که تون حمام رو گرم میکردن. چجوری این گرما رو در تمام فضای حمام، انگار که یه سیستم گرمایش کسکف داره، هدایت میکردن. حمام های ما لوله کشی آب گرم و سرد داشتن. نمونه خیلی خیلی خوبش رو عزیزانی که به شمال ایران تشریف میبرن، غیر از جنگل و ساحل، دریا و ساحل و بازار، میتونن به شهر بهشهر هم برن و یکی از پیچیده ترین حمام های دوره صفویه رو، آثار باقی مونده شو ببینن، برن ببینن که لوله های سفالی آب سرد و گرم چجوری در دیواره های حمام به کار رفته. یا اگر دقت بکنیم، ما انقدر معماری حمام هامون به لحاظ فنی برامون پیچیده است و انقدر تبحر میخواسته که حتی وارد افسانه های ما شده. معروفه که شیخ بهایی حمامی در اصفهان ساخته که با یک شمع گرم میشده. چرا حمام باید با مثل یک کاخ که به افسانه میره، حمام هم به افسانه رفته باشه؟ پس جایگاهش توی معماری ما ببینید، حالا جایگاهش توی شهرهای ما ببینید.
گرمخانه شیخ بهایی از دو سربینه تشکیل شده، سربینه بزرگ متعلق به مردان و سربینه کوچک متعلق به زنان است. همچنین این گرمخانه دارای استخر، تعدادی خزینه و آب انبار است که بخش استخر آن هم اکنون در تصرف بخش خصوصی قرار گرفته و به عنوان کارخانه ریسندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جذابیت‌های معماری این حمام چشم هر گردشگری را به سمت سی خود جلب خواهد کرد. اما پس از گذر از سربینه مردانه به سمت سوی سربینه زنان خواهد دید. سربینه‌ای که معماری متفاوت در دل خود دارد، معماری که در خود به گونه‌ای طراحی شده تا مبادا چشم نامحرمی به نامحرمان بیفتد. پس از گذر از زوایایی خاص که طراحی شده به بخش زنانه، با معماری خاص خود خواهیم رسید. معماری خاصی که در دل خود رازهای بسیاری را دارد و با ستونهای ظریف طراحی شده، ستونهایی که در هر سوی این حمام و یا این سربینه که بایستیم نگاهمان به بخش ورودیان نخواهد افتاد.
پس از گذر از سرزمین زنانه به سمت خزینه این حمام خواهیم رفت، خزینه ای که برای گرم شدن آب خود اسرار و رازهای بسیاری دارد.
تنها نظریه قابل قبول درباره این حمام این است که یک سیستم سفالنه لوله کشی زیرزمینی در حد فاصل آبریزگاه مسجد جامع و این حمام وجود داشته که با روش مکش طبیعی گازهایی مانند متان و اکسیدهای گوگردی را به مشعل هدایت می‌کرده است. بنابراین شمع یا مشعل با سیستم دم و گاز، یعنی با کمک گاز متان فاضلاب و چکیدن روغن از سارخانه شیخ که در مجاورت حمام قرار گرفته، روشن می‌شده است.
حمام رفتن آداب خودش رو داره. هم یک روز رو باید فرصت بذارید برای حمام رفتن. بعد خیلی از اتفاقای فرهنگی ما توی حمام میفته. حمام صرفا استحمام نیست. حمام یک تفریحه. یک در واقع تفریحگاهه که میرفتن ساعتهایی رو به خصوص در گرمای تابستان. هر زمستون فصل سرد و خب استحمام بالاخره مراقبت های خودش رو میخواد. ولی فصل گرم که گرما طاقت فرساز، چه جای بهتر از حموم؟ یکی از خیلی از قدیمیای شهرتون بپرسین، شهر و روستاتون بپرسید، ماه رمضونا همیشه از افطار تا سحر به خصوص تو تابستونا که زمان کوتاهه میرفتن به حمام. حمام ها به خصوص حمام های بزرگ شهری علاوه بر خزینه یه استخر دارن. مثال خیلی خیلی خوبش رو میتونید توی یکی از زیباترین حمام های ایران، حمام گنجعلی خان کرمان ببینید. حمام گنجعلی خان کرمان یه چیزی فضایی مثل استخر، یه خزینه‌ای داره مثل استخره و برای تفریح ازش استفاده میکردن. شنا میکردن، شیرجه میزدن، بازی میکردن، فضای گپ و گفت داشته، شاهنشین داشته. علاوه بر شاهنشینی که در سربینه هم در ابتدای حمام از که شما وسایلتون رو میذارید، میتونید بشینید اونجا، حالا خواستگاری بکنید از یه دختر خانومی یا یه معامله ای رو تو بازار جوش بدید یا یه اختلافی رو ریش سفیدی بکنید یا یه سوری رو بدید بابت خریدی که کردید، بابت خونه ای که خریدید، بابت بچه ای که تازه دنیا اومده. همه اینا رو توی همون فضای ورودی حمام با یه دور همی، با یه شادی، با یه جشن میتونید انجام بدید. یه خدایی نکرده عزایی دارید، کسی عزا داره، همونجا دلداریش بدید، همونجا رخت عزا رو از تنش در بیارید، لباس نو، لباس غیر سیاه تنش بکنید. خیلی از این اتفاقا توی همین فضای به ظاهر ساده میفته. با ما همراه باشید.
ایرانیان نخستین قوم در جهان بودند که به ساخت گرمابه‌های عمومی پرداختند. اردبیل از شهرهای باستانی و تاریخی ایران است که یادگارهای تاریخی بسیاری را در خود جای داده و حمام‌های تاریخی و قدیمی به عنوان آثار بی‌بدیل هنر معماری و نقاشی از آن جمله است.
معماری که در حمام‌های قدیمی و سنتی استفاده می‌شده در واقع چند منظوره بوده.
اینجا حمام ظهیرالاسلام یا حمام آقا نقی هستش، یکی از حمام‌های سنتی و تاریخی استان اردبیله.
این حمام هم به شکل علمی بازسازی شده است و به موزه مردم شناسی تبدیل شده است.
این حمام در قبل دوران صفویه هستش، مربوط به نیمه دوم قرن هفتم هجری. در دوران شکوفایی صفویه به اوج شکوفایی خود میرسه.
تمام جهانگردان در سفرنامه هاشون به این موضوع اشاره میکنن که شهر اردبیل یکی از ویژگی هاش کثرت حمام هست.
در شهر اردبیل 22 گرمابه عمومی وجود داشت که تعدادی تخریب و یا توسط میراث فرهنگی مرمت شده و به موزه های گردشگری تبدیل شده است.
سازمان یاسین گردبیل تا حالا 3 حمام را اتمام کرده. حمام شیخ واقع در محله شهیدگاهی که پس از بازسازی و اتمام مرمت آن، این حمام را تبدیل به کارگاه صنایع دستی کرده که در آن هنرجویان آموزش داده می شود. حمام بعدی حمام ابراهیم آباد که در محله ابراهیم آباد است و خوشبختانه اون حمام هم سالهای سال است که به شکل سفره‌خانه سنتی تحت کاربری داده شده و رایج است.
و اینجا هم حمام سنتی و تاریخی ابراهیم آباد اردبیل هستش که به رستوران و سفره‌خانه سنتی تبدیل شده است.
اینجا حمام ابراهیم آباد بوده.
دور هم دیگه ما صبح دیگه فهم شده اینا قدیم و میوفته خلال.
حالت قدیمی و سنتیش جذاب تره.
یه سه صمیمیت داره.
حمام ها چه در تملک میراث فرهنگی خوشبختانه مثل حمام پیرزرجر کارهای استحکام بخشیان تمام شده است. بخشی از کارهای پشت بام و نمایان عجب اتمام رسته، انشالله اونم پس از بازسازی هر کاربری بهش تعریف خواهد شد.
و اینجا هم یکی از گرمابه‌های سنتی و تاریخی اردبیل هست که هنوز هم بعضی ها اینجا همون میکنن.
حمام اردبیل چطور؟
خیلی خوبه، یادآور خاطرات قدیمه.
شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، داشتیم راجع به حمام‌های سنتی ایران صحبت می‌کردیم. شاید فکر بکنید که این مال زندگی قدیمه که امکان استحمام در خانه‌ها وجود نداشته و همه خوب می‌رفتن به حمام عمومی. البته چند تا دلیل دیگه هم هست. مهمترین دلیلش اینه که شما با حمام‌های عمومی اولا آب رو خیلی خوب می‌تونید مدیریت بکنید. ما سرزمین پر آبی هستیم، ولی این آب خیلی سخت به دست میاد. الان ما وضعیت خشکسالی و ما وضعیت بد استفاده از آب مواجهیم. یکی از دلایل این که حمام‌ها رو عمومی می‌ساختن، استحمام یه امر جمعی بوده، یکیش به خاطر همین کنترل کردن و مدیریت کردن آب، منابع آب. دومش برخلاف تصور ما، رعایت بهداشت عمومیه. خیلی کار راحتی نیست حمام رو نگه داشتن، دلاک بودن و رسیدگی به آبی که قرار همه استفاده بکنن. ما یا از مظهر قنات هامون مطمئنیم، یا از چشمه هامون، یا از حمام هامون. خیلی اهل رودخونه در رودخونه و چشمه تن شستن نیستیم، چون باید اینو کنترلش بکنیم. خیلی فکر نکنین آبی که میاد، اگر قصه های راجع به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی شنیدید که خب خماری های زیادی از طریق این حمام ها سرایت میکرده، دلیلش این نیست که چون حمام عمومیه، دلیلش اینه که اون نظارت اصلی افت کرده. اینطور به این قضیه نگاه نکنید. حالا بریم ببینیم که این تو زندگی امروز ما کجا جا داره. آیا واقعا استحمام فقط یک استحمام فیزیکیه؟ یعنی تو زندگی امروز ما این حمام ها نمیتونن جا داشته باشن؟ ما امروز استخر زیاد میریم، خیلی مد شده جدیدن، میریم استخر، یک روز میریم استخر، سونا میریم، ماساژ میگیریم، از آب استفاده میکنیم. خب قدیم هم برای همینا میرفتیم حمام، میرفتیم دوستامونو میدیدیم، تفریح میکردیم، استحمام میکردیم، ماساژ میگرفتیم، مشت و مال میگرفتیم، که بسیار تکنیک خوبی داشته در ایران و به لحاظ درمانی خیلی برای ما مهم بوده. خیلی از حکیم ها درمان هاشون رو در حمام ها انجام میدادن، میومدن. ولی یه کار دیگه ای رو هم میکردیم عزیزان، این که رفتن به حمام وکیل شیراز، رفتن به حمام گنجعلی خان، رفتن به حمام علی قلی آقای اصفهان، یک لحظه چشماشون رو ببندن، خودشون رو توی اون فضای خنک قرار بدن با اون سقف‌های پرتزئین که اوج هنر گچبری ما که با ساروج انجام میشه. گچ با رطوبت میونه نداره، همه ما اینو میدونیم، ولی برید حمام گنجعلی خان تمامش گچبریه، با ساروج بریه، در واقع ساروج بریه. ساروج هر چقدر آب بیشتر بخوره مثل سیمان سفت میشه. اون ظرافت رو ببینین. چرا یک حمام عمومی که فقط برای شستشوه باید این همه تمطراق داشته باشه؟ اون شیشه های رنگی، که شیشه های قلمبه، بلورهایی که گردن، بلورهای کره‌ای رو یادتون بیاد، روی سقف حمام ها که ما همیشه تو بازار و تو روستاها سقف حمام ها از این کاسه های بلوری میشناسیم، اونا رو یادتون بیاد. اون نور، لکه های نور، اون صدایی که میپیچه. به قول استاد بزرگوار من، حمام های ما فقط جای شستشوی تن نبوده، حمام های ما جای شستشوی روح بوده. شما روحتون رو هم تو این حمام ها جلا میدادید، با این زیبایی ها، با این حال خوب. حتی میتونید خلوت بکنید، دقیقه فکر بکنید، حرفی بزنید، جشنی بگیرید، زندگی بکنید، زندگی خودتون رو به اونجا ببرید. یادمون نره آب برای ما مقدسه. جایی که آبو تن به هم آمیخته میشه، نمیشه به راحتی رهاش کرد، باید کیفیتشو بالا برد. اینجا جای شستشوی روح و جسم توامه. ممنون از همراهی شما، خدا نگه.